Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, balagat au stade Futuhi, j'ai laissé ça de devant.
بسم الله الرحمن الرحيم. داش الثاني اینجا رسیدیم دیگه نیست. الثاني في تقسيم طرف التشبيه باعتبار الافراد و ترکیب. بحث در تقسیمات تشبیه بود به اعتبار طرفین تشبیه. حالا تقسیم دوم در رابطه با طرفین تشبیه هست به اعتبار افراد و ترکیب، یعنی مشبه مشبهون به، گاهی مفردند گاهی مرکبند، هر دو، گاهی مشبه مفرد مشبهون به مرکب، گاهی مشبه مرکب مشبهون به مفرد. چند صورت شده این؟ چهار صورت. هر دو مفرد، هر دو مرکب، مشبه مفرد مشبهون به مرکب و عکسش، این چهار تا. اون صورت اول هم که طرفین هر دو مفرد بودن، اونم چهار صورت داره. هر دو مفرد مطلق، هر دو مفرد مقید، مشبه مفرد مطلق مشبهون به مفرد مقید، مشبه مفرد مقید مشبهون به مفرد مطلق. ابتداعا اون چهار صورت صورت اول را میخوانیم، یعنی طرفین مفرد باشند به اعتبار اطلاق و تقیید چهار صورت دارد. این چهار صورت صورت اول را الان میخوایم بخوانیم. طرف التشبیه المشبه و المشبه به على اقسام. دو طرف تشبیه یعنی مشبه و مشبه به بر چند قسمه. یک، مفردان مطلقان، نحو ضوءه كضوء الشمس، او مقیدان که قول صادق علیه السلام العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا، أو مختلفان كقول علي أمير المؤمنين عليه السلام أهل الدنيا كركب يصار بهم وهم نيام، وكقوله أيضا الحاسد المبتن للحسد كالنحل يمج الدواء ويبتن الداء. میگه یک مرتبه طرفین تشبیه مفرد مطلقند، یعنی قید نخورده، مقید نیست. نحو ضوءه كضوء الشمس، نور این چراغ مثل نور خورشیده. نور خورشید چقدر قویه؟ نور این چراغ هم مثل نور خورشید قویه. ضوءه كضوء الشمس، ضوء این چراغ قید نخورده. نجو اضافه شده ضوء به ها، اینجا این نور خارجی این چراغ را میخواد تشبیه کند به این نور خارجی خورشید. نور خارجی این چراغ مفرده، قیدم نخورده. مطلق نور را نمیخواد تشبیه کند به مطلق نور تا اینکه بگی با اضافه قیدیت آورده. نه، این فردی از نور که مال این چراغه شباهت دارد به اون فردی از نور. که مال خورشید. این فردی از نور به طور مطلق تشبیه شده، قید نخورده. اون فردی از نور به طور مطلق مشبهون به، قید نخورده. پس اضافه اینجوری در اینجا قیدآور نیست. ذوقه که ذوق الشمس او مقیدان، یه مرتبه قید خورده اند. مثل چی؟ مانند این حدیث از امام صادق علیه السلام: العامل على غیر بصیرت کالسائر على غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. مشبه در اینجا عامل الف فلام العامل، الف فلام جنس در واقع. عامل را میخواد تشبیه کند به سائر، سائرم الف فلامش باز الف فلام جنسه. سائر یعنی کسی که سیر میکنه. حالا ای بسا در اسم فاعل این حرف هم گفته باشن به این که الف فلامش موصول است، موصول هم باشد تقریبا همینجور در میاد اینجا. العامل على غیر بصیرتن، عامل را تشبیه میکند به سائر، منتها مطلق عامل را نه، بلکه عاملی که بدون بصیرت عمل کنند. عمل میکنه ولی بصیرت نداره، علم نداره، جاهله. نماز میخونه، مسائل نماز را نمیدونه. حج میره، مسائلش نمیدونه. این عمل میکند بدون اینکه بصیرت داشته باشه، احکامش رو بداند، عملش نوعاً باطل میشه. یک زاهدی میگم بود عابدی، به چشمش یک کسی رفت پیش اون رو دید عابدیست و پی در پی نماز میخونه و وضو میگیره و غسل میکنه و اینه. دید به چشمش قیر چسبانده، به یک چشمش از چشماش قیر. گفت برای چی این قیر چسبانده به این چشمت؟ گفت آقا من دیدم با یک چشم میشود من زندگی بکنم، دیگه چه نیاز دارد که هر دو چشمه به کار بیندازم، اسراف بشه. رضا گفتم یکی که بگیرم و با همون یک چشم بسه. گفت بابا وضوی تو باطله، غسل تو باطله، نماز تو باطله. حالا عمل میکنن ولی بصیرت نداره. خیلی از این رو چیزا میشه. میگه عاملی که عمل می کند علا غیر بصیرت، این عامل مقید به عمل به غیر بصیرت کرده، نه مطلق عامل. اینجور نیست که مطلق عامل شبیه به مطلق سائر باشه، نه خیر. عامل، عاملی که اینجوریه، اینجوری بودن قیدشه. پس عامل مفرده، مقید شده به این که عملش از روی بصیرت نباشه. مشبهون به هم سائره، کسی که سیر میکنه. مطلق سائر هم مشبهون به نیست، بلکه سائری که از غیر راه سیر میکنه. تو راه سیر بکنی میری به مقصد میرسن، از راه خارج بشی عوضی بری به مقصد نمیرسی دیگر. پس مشبهون به هم سائر است که مفرده، منطور سائری که از غیر راه سیر کند. طرف این مفرد هر دو هم مقیدند. العامل و علا غیر بصیرتن مثل کسی است که سیر میکند بدون طریق. علا غیر طریقن یعنی در غیر راه در واقع، که زیاد نمی کند به این سائر سرعت سیرش مگر بعد از مقصد را. هرچه عوضی برد از اون مقصد دورتر میشه، بهش نمیرسه. لا یزیده سرعت سیر الا بعدا. خب این لا یزیده سرعت السیر الا بعدا ضمیمه این از سائر شده، اشاره دارد به وجه شبک. که وجه شبه بین عامل بدون وسیلت و سائر در غیر راه وجه شبه چیه؟ این لا یزیده سرعت السیر الا بوده اشاره به اون وجه شبه داره، یعنی هیچ کدام به مقصد نمیرسن، تمام شد. خب یه شعر فارسی هم هست به همین مضمون، اونجا طرفین مفرد مقید میتونن باشند. شعرش اینه: روز خوش در زندگی هرگز نصیب ما نشد، عمر در ماتم به سر بردیم چون شمع مزار. حالا عمر در ماتم را تشبیه میکند به شمع در مزار، عمر در ماتم، نه مطلق عمر، عمر به شرط اینکه در ماتم باشه، شمع به شرط اینکه مال مزار باشد. اینجا هم باز طرفین مفرد مقید بودند. یا شعر دیگری هم فارسی هست، اونم باز همین جوریه، اینم بخوانم ضرر نداره. عیش اگر هم رو دهد، عیش اگر هم رو دهد، بی تلخی اندوه نیست. میگه کسی زندگانی هم بکند در کنارش تلخی اندوه و غم هست. عیش اگر هم رو دهد، بی تلخی اندوه نیست، همچون نوروزی که واقع در محرم میشود. حالا عمر در کنار تلخی شباهت دارد به نوروزی که در ماه محرم قرار بگیرد. هر دو مفرد مقید. خب او مختلفان، یک مرتبه این است که طرفین مختلفند، یعنی یکی مطلق دیگری مقید. که قول علی امیر المؤمنین، مختلفان چند صورت میتونه داشته باشه؟ دو. مشبه مطلق، مشبه هم به مفرد و عکسش. حالا دو تا مثال زده میشه و هر دو هم حدیثن. در این دو تا حدیث مشبه و مشبه هم به مفردند، در یکی مشبه مقیده، در دیگری مشبه هم به مقیده. که قول علی امیر المؤمنین علیه السلام: اهل الدنیا، مردم این دنیا، اهل الدنیا مفرد مطلق ها، این مردم قید نخورده، نمیگه اهل الدنیا در اون فرض، گفتیم این اضافه اینجا قیدیت نمیاره. اهل الدنیا کرک بن، مثل سواره های میمانن که رکب یا جمع راکبه یا اسم جمعه، در هر دو صورت به معنای سواره ها. اهل دنیا مثل سواره های میمانن که یسار و بهم با هم نیام، سیر داده میشد به اونها، یعنی برده میشن و حال اون که اونها در خوابند. مشبه اهل دنیا مفرد مطلق، مشبه هم به رکب مفرده، منتها مقید شده، نه مطلق رکب، رکبی که یسار و بهم و هم نیان، برده میشن در حالی که خوابند. با این قید که رکب یسار و بهم و هم نیامون، نیام جمع نائمه. خب و که قولهی عکس اون، مشبه مفرد مقید، مشبه هم به مفرد مطلق. و که قولهی ایزن، قول حضرت امیر علیه السلام: الحاسد المبتن للحسد کالنخل، یمج الدواء و یبتن الدعاء. حاسدی که مبتن حسد خودشه، یعنی حسدش اظهار نمیکنه، حاسدی که مبتن حسدشه، مطلق حاسد رو تشبیه نکرده ها، حاسد در صورتی که المبتن للحسد، حسدش پنهان میکنه. بعضی از حاسدان نوعا حسد میکنه، منتها مشغول عمل هم میشد و طرف هم میداند که این به ضرر او کار میکنه. ولی بعضی اوقات یک کسی نسبت به دیگری حسد دارد و اظهار نمیکنه. یک حدیث دیگر بخونم برای معنای این کمک کنم. الحاسد و یظهر وده فی اقواله و یخفی بغضه فی افعاله فله اسم الصدیق و صفت العدو. غرر الحکم جزء 2 شماره این حدیث 2105. غرر الحکم اون 7 جلدی ها، غرر الحکم را آقا جمال خونساری شرح کرده، چاپ جدیدش 7 جلد شده، 1 جلدش فهرسته، 6 جلدش هم شرحه. من تو شرح مفصل نکرده، همین نوعاً اکتفا کرده به ترجمه و تجربه واضح قشنگ. بعضی جا هم یه چند کلمه به عنوان شرح آورده. در این حال شرح غرر الحکم شد، حکم شده 6 جلد. یکی از این مفصل بتون اینا را توضیح بده و نکات بلاغی و جنبه نحویش و صرفیش بررسی بکنه، بسا 20 جلد هم بیشتر بشه. خب الحاسد و یظهر و وده فی قول اقواله. حاسد ظاهر می سازد علاقه خود را در گفتارش. یعنی حاسد با انسان که حرف می زنه سلام علیک احوالپرسی متشکرم من خیلی، حاسد ظاهر می سازد دوستی خود را در گفتارش با انسان، ولی مخفی می کند بغض خود را در افعالش، در رفتار و کردارش بغض هست، اونم ای بسا اعمال میکنه منتها پنهان میکنه. که انه فلان کار رو برای تو میخواست بکنه نگی نمیکنه، تا هم اطلاع پیدا نمیکنی که خیال میکنی نمیتونست یا مثلا کاری کرده نشده، ولی در واقع دنبال نکرده چون خیر تو را نمیخواست. اینجا در کارش پنهان کرد حسد خود رو، حسدش اعمال کرد ولی در کارش پنهان، ولی در گفتن این حرفا نخیر قشنگ صحبت میکنه و خیال میکنه یک رفیق عزیز شماست. حاسد ظاهر میسازد دوستی خود را در گفتارش، ولی مخفی میکند بغض خود را در کردارش، در اعمالش، در افعالش نسبت به تو. پس برای این حاسد اسم صدیق هست، ولی صفت العدو، صفت دشمنم هست. خب حالا اون که اونجا گفتیم بیای سراغ اینجا. میگه حاسدی که پنهان میکند حسد خود را، ای بسا حاسد پنهان کند، ای بسا پنهان نکند حسد خود را. اون حاسدی که پنهان میکند و نمیگه، حاسدی که پنهان میکند حسد خود را مثل زنبور میماند. یمت جد دواعه، زنبور عسل، یمت جد دواعه و یبتند داعه. دوا را می اندازه یعنی عسل می دهد برای انسان، ولی اون داع را پنهان می کنه. داع در زنبور چه بشد؟ اون نیشش مثلا. دوایش چه بشد؟ عسلش. عسل را می ریزد بیرون، اون نیش را پنهان می کنه. حاسدم اون اصلش که همون زبانش باشه، زبان چرب و نرم و اینا، اونش ظاهر میکند، ولی اون نیشها را چیه که در باطن میزنه خودت هم خبر نداری اونو پنهان میکنه. کن نهل یمت جد دواعا و یبتن داعا. حالا در اینجا این المبتن للحسد قید است برای الحاسد، ولی یمت جد دواعه و یبتند داعه اینم در واقع صفت است برای النحل. جمله بعد از معرفه غیر محضه میتونه صفت باشد، میتونه حال باشد. اینجا این حال صفتی بودنش مناسب تره. یمت جد دواعه و یبتند داعه درست صفت است برای زنبور، ولی قیدیت نیاورده. چرا؟ به خاطر اینکه نل همیشه اینجوریست، یمت جد دواعه و یبتند داعه. پس بنابراین صفتی که همیشگی برای چیزی هست میاری اون را قید حساب نمی کنن. قیدیت به این است که اون شی دو حالت داره، سه حالت داره، اینی که آوردی مقید به یک صورت بشه. ولی یمج الدواء و یبتن الدعاء همیشگی برای زنبور هست، ولی این قیدیت نیاورده. به خلاف اون المبتن للحسد که ممکنه گاهی حسدش پنهان کند گاهی ظاهر بکنه، لذا اون اولی قیدیت آورده، دومی قیدیت چیه نیاورده. نتیجتا در عالم معنا مشبه می شود مفرد مقید، مشبه به می شود مفرد مطلق. خب یه چیزی در صفحه 172 این کتاب، دو جلسه قبل بود نسیم اون یک حدیثی راجب ان مثل المؤمن کمثل النحل را خواندیم. اونجا داشت کل شأنها منافع، کل شأن زنبور اصل منافع. اون روز فقط دو تا از منفعاتش یادم بود، یعنی تو ذهنم بود گفتیم، یکی اصلشه یکی نیشش. نیشش هم گفتیم حتی نیش زدن زنبور اصل هم نفعه. یکی هم ماند مومش. زنبور اصل اصلش مفیده، مومش هم مفیده، از مومش هم استفاده میشه، بعضی حتی میخورن، بعضی اوقات هم از مومش روشن هم میکردن، برای روشنایی هم استفاده میشده، برای چیزهای دیگه هم نوعا. ما یادمون میادیم اینایی که میامدن کفش میدوختن، کفش هایی که پاره شده تو ده میدوختن، تو این حرف ها ما میدیدیم موم دستشان گرفته است و این نخه میکشد به موم و میدوزه، که این خیلی اون هم نخ را محکم میکرد هم این حرف ها. یا گاهی اوقات موم رو میگیرن به دست خودشان، اینهایی که دستشان یه خورده چیز شده. خلاصه مومش هم فواید زیادی داره. در زنبور اصل مومش، اصلش، حتی نیشش هم مفیده. خب تمام. نتیجهش همونه. خب اطلاق و تقیید که یک معنا بیشتر نداره، که در همه جا منطقه، در اونجا به یک نحوی، در اینجا به نحو دیگر، ولی همه شون اینم از افراد و مصادیق کلی مطلق و مقید. خب تمام شد.
همیشه برای موصوفی باشه، این همیشه
قیدیت نی، اون قید حساب نمیشه.
اونی که همیشگی نباشه،
آها همیشه. اونی که گاهی اوقات هست گاهی اوقات نیست، اگر اون ذکر بکنی قید است اون. خب دو مرکبان، یک مرتبه طرفین تشبیه هر دو مرکبان، گفتیم هر دو مفردن چهار صورت دارد، اون چهار صورتش خواندیم تمام کرد. صورت دوم در طرف این تشبیه است که هر دو مرکب باشن. حالا این مرکبان را میخوانیم و هوا قسمان مرکبان ترکیبان، مرکبان ترکیبان لا یصح افراد و اجزائهما به حیث و تکون و یکون، به حیث و یکون المرکب و هیئتا حاصلتا من شیئین او من اشیاء تلاسقت حتی اعتبرها المتکلم شیئا واحدا ولا یصح انتزاع الوجه من بعضها دون بعض که قوله کأن سهیلا و النجوم وراءه صفوف صلات قام فیها امامها ولا یصح ان یقال کأن سهیلا امام کما لا یصح ان یقال کأن النجوم صفوف صلات. به مرکبان ترکیبا یصح افراد و اجزائهما ولکن اذا افردت زال المقصود من التشبیه کما ترى فی قول الشاعر الاتی حیث شبه النجوم اللامعه فی کبد السماء بدرر منثوره بدرر منتثرتن علا بساتن ازرق و که ان اجرام النجوم لوامعا درر نثرن علا بساتن ازرقی از لوقیل که ان النجوم درر و که ان السماع بساتن ازرق کان التشبیه مقلوبا مقبولا لکنه قد زال منه المقصود من التشبیه. خب یه عبارتی است، اصل مطلبش به طور چکیده و خلاصه این میشه. طرفین تشبیه هم مشبه مرکب است، هم مشبه هم به مرکب، یعنی چند چیز را جمع کردن رو هم رفته به عنوان مشبه در نظر گرفتن، چند چیز را هم جمع کردن رو هم رفته به عنوان مشبه هم به در نظر گرفتن، این مشبه را به اون مشبه تشبیه میکنه. و چه شبه هم که هست از اجزاء مشبه و چه شبه انتظام میشه برای مشبه، از اجزاء مشبه هم به هم و چه شبه انتظام میشه برای مشبه هم به. خب این دو صورت داره میگه حاصل حرفش. یک، تشبیه این مرکب به اون مرکب صحیحه، ولی تشبیه مفردات این مشبه به مفردات اون مشبه هم به صحیح نیست. مثلا اینم پنج جز، اونم پنج جزه، جز اول این تشبیه بشد به تنهایی به جز اول، دومیش تشبیه بشد به دومی، سومی به سومی، این کار اگر بکنه که از این درست نیست. تشبیه مرکب به مرکب صحیحه، ولی تشبیه اجزا به اجزا صحیح نیست. نه اینکه در همین تشبیه مرکب به مرکب این کار را بکنی، نه، مثلا یک جزی از این مرکب را تشبیه کنی به یک جزی از اون مرکب، کاری اصلا با این تشبیه مرکب هم نداشته باشی، اینش هم غلطه. پس یک مرتبه در تشبیه مرکب به مرکب تشبیه اجزا تک تک به اجزا صحیح نیست، ولی تشبیه مرکب به مرکبش صحیح. دو، این قسم اول بود. قسم دوم، تشبیه مرکب به مرکب صورت گرفته، مراد متکلم هم همینه، ولی تشبیه اجزا به اجزا هم تک تک صحیح، یعنی متکلم اگر خواسته باشد جزئی از اون مشبه را به جزئی از اون مشبه هم به اون جزئی که میشد یکی را به دیگری تشبیه کرد مثلا تشبیه کنه بلا مانع، منتها متکلم در اینجا کاری با تشبیه اجزا به اجزا نداره، کارش با تشبیه مرکب به مرکبه. تک تک اجزا به اون یکی ها صحیح باشد مسئله دیگری است، ولی اینجا متکلم مرکب را به مرکب تشبیه کرده، کاری با تشبیه اجزا به اجزا نداره. اگرم یک کسی خواسته باشد جزی از اون مرکب را به جزی از این مرکب تشبیه کنه غلط میشه، چیز درسته ولی متکلم نظرش به اون نیست. پس قسم دوم این شد، مرکب به مرکب، نه مفردات به مفردات، ولی ذاتاً تشبیه مفردات به مفردات هم صحیحه، ولی متکلم به اون کاری ندارد، توجهی نداره، نظر ندارد. این ماحصل و چکیده این مقدار از عبارتیست که ما خواندیم. حالا بیایی سراغ اصلی این عبارت، ولو اینکه ای بسا یه خورده در این عبارت ابهام باشه، ولی اصل مطلبش همونیست که عرض کردم. یک، مرکبان به یک، بله، دو، مرکبان و اون مرکبان یعنی مشبه و مشبه هم به هر دو مرکب باشن، و این مرکبان هم باز دو قسمه. یک، مرکبانی به یک نوع ترکیبی که صحیح نیست افراد اجزاء اون دو مرکب. افراد اجزاء یعنی اجزاء این مرکب تک تک به اجزاء اون مرکب تشبیه بشه، این صحیح نیست، به طوری که می باشد در اینجا، یعنی قصد این جوریست در این فرض، به طوری که می باشد مرکب ما هیئتی که حاصل شده، هیئت که میگهد مال اینه، این چند پنج جزء مثلا متکلم میخواد اینه تشبیه کنه، این پنج جزء را در کنار هم میگذاره، از اینا یک هیئتی انتظام میکند به عنوان مشبه، نه اینکه خود مرکب از این پنج تا رو میخواد تشبیه کند به خود اون مرکب از اون پنج تا، نه، از این پنج تا اولی هیئتی انتظام میکند که اون هیئت میشد مشبه، نه خود اون پنج چیز ذاتن. در اون طرف هم از اون پنج تایی که طرف مشبه هم به هن، از اون پنج جز هیئتی انتزاع میشد که اون هیئت میشود مشبهون به. لذا در مختصرم تصریح کرده به این که اینجا درست بکنه، ما مرکب حقیقی، مرکب حقیقی، مرکب اعتباری، مرکب اعتباری. مرکب حقیقی خود این پنجتای اوله، مرکب حقیقی در جانب مشبهون به خود اون پنجتای دومه، مرکب اعتباری هیئتیست که انتزاع شده از این مرکب اول، این مال مشبه. مرکب اعتباری در مشبهون به هم اون هیئتیست که انتزاع شده از اون مشبهون به. اینجا میگن به این که تشبیه مرکب حقیقی به مرکب حقیقی نیست، یعنی خود این پنجتا مرکبتن تشبیه نشده به این پنجتا، به خود اون پنجتا مرکبتن، بلکه هیئت منتزعی از این پنجتا تشبیه شده به هیئت منتزعی از اون پنجتا، مرکب اعتباری به مرکب اعتباری تشبیه شده. اینجا این هیئتن را میاره اینها، اینا رو یاد نگیری معلوم از مختصر من اینو فهمیدم، و الا از عبارت این هیئت بگه نمیفهمید چه میخواد بگه. خیلی جاهای جواهر رو بایستی از مختصر حل کنی. حالا بنده عرض میکنم شما یادداشت بکنید که این یه وقتی گیر نکنید در اینجا. خب میگه به این که به طوری که میباشد مرکب ما هیئتی که حاصل شده از دو چیز، اگر از مرکب از دو چیز باشد، یا هیئتی که حاصل شده از چند چیز، اگر از چند چیز مرکب ترکیب شده، که اون چند چیز در دو چیز، اون دو چیز تلاسقه یا یلاسقه، در اون چند چیز اون چند تا تلاسقت اون چند چیز به طوری که اعتبار کرده از اونها را متکلم شیء واحد، و صحیح نمی باشد انتزاع وجه شبه از بعضی از اونها دون بعض دیگر. در تشبیه مرکب به مرکب انتزاع وجه شبه از مجموعه باید بشه، انتزاع وجه شبه در مشبه هم به هم از مجموعه بایستی انتزاع بشه، ولی این وجه شبه را انتزاع بکنی از بعضی از اجزاء مرکب اول و از بعضی از اجزاء مرکب ثانی درست نیست. از مجموع اجزا اون باید انتظار کنی، از مجموع اجزا این بایستی انتظار بکنی. صحیح نمی باشد انتظاع وچه شبه از بعضی از اونها دون بعض دیگر. اینم عبارت یه خورده ابهام داره ها، در واقع اینه میخواد بگه تشبیه مفردات به مفردات صحیح نیست، اینه میخواد بگه، منطقه این عبارت یه خورده عبارت مختصرم واضح نیست. خیلی خطیب قزوینی و عبارت مختصرم اونجا در این زمینه خیلی واضح نیست، البته اون باز به یک نحوی میشود درستش کرد، ولی خب این ابهام از اونجاست که اینجا میگه مفردات به مفردات صحیح نیست، ولذا در این تشبیه بایستی از تمام اجزا انتزاع بکنی، از بعض دیگر انتزاع کنی درست نیست، اصل تشبیه مفردات به مفردات درست نیست. که قول اون شاعر که ان سهیلا و النجوم وراءه، در آسمان ستاره سهیل، سهیل خیلی درخشنده است و نورش زیاد است و نورش هم به سرخی میزنه، بقیه ستاره ها نسبت به اون کوچولو هستند، اونا هم همشان تقریبا نورشان همان سفید. حالا در آسمان سهیل میبیند، پشت سر سهیل ستاره های زیادی را میبینه، نگاه میکنه به این مجموعه، میگه این وضع، این وضعی که در آسمان برای این ستاره ها پیدا شده، هیئت همون وضع، این وضع میبینی به چه میماند؟ میگه یک جا نماز جماعتی باشه، امام پیش نماز، بقیه مأمومین. این منظره ای که برای سهیل و این ستاره هاست به همون منظره امام جماعت و اون مأمومینش میماند. حالا در اینجا سهیل رو در نظر گرفته، اون مثلا جلوه، ستاره های زیادی پشت سر او هستند، مجموعه رو در نظر گرفته، این مجموعه به اون مجموعه میماند. در اینجا تا اگر خواسته باشی تنها تشبیه کنی غلطه، یعنی ذوق نمیپذیره، بگی ستاره سهیل به امام جماعت میمانه، یعنی چه؟ خودشا با در نظر نگود جلوتر از ستاره هاست، اونو ول کن، خود سهیل رو به ما اینکه سهیله، حتی هیچ ستاره ای هم پشت سر اون نباشه، بگی که سهیل به امام جماعت میمانه، میگن از چه ناحیه به امام جماعت میمانه؟ یا این ستاره ها بدون در نظر گرفتن اون سهیلی که جلوتر از این هاست، خود ستاره ها، میگه خود ستاره ها به معمومین میمانند. باز اینم یک تشبیه بیمزده است. مثل اینکه 20 نفر اینجا جمع شده بگه اینا به معمومین میمانند، از چه ناحیه به معمومین میمانند؟ لذا در اینجا تشبیه جز به جز غلطه، تشبیه مجموعه به مجموعه قبول، جز به جز غلطه. که ان سهیلا و النجوم وراءه، میگه سهیل و اون نجومی که پشت سرش هستن در آسمان، که ان اینها صفوف و صلات قام فیها امامها، صفوف نمازی هستن که استاده است در بین اونها امام جماعتش. ولا یسخ ان یقال که ان سهیلا امام، سهیل به امام جماعت میمانه، این میگه گفته نمیشه، نگو من میگم، گفتن باید درست باشه، صحب بپذیره، ولی گفتن همه چیز میشن، میگیم این پنکه هواپیماست، ولی هواپیما نیست، درست گفتن یه مسئله ایست، همینجور حرف زدن مسئله دیگری. و صحیح نیست گفته بشد که ان سهیلا امام، همونطوری که صحیح نیست گفته بشد که ان نجوم صفوف و صلات، تمام شد. به مرکبان یک نوع ترکیبی که صحیح هست افراد اجزایش، یعنی تشبیه اجزا به اجزا صحیح، مرکب به مرکب صحیح، منتها متکلم نظر به تشبیه مرکب به مرکب داره، کاری با افراد نداره. شما در اینجا گرچنانچه تشبیه مفرد به مفرد بگیری، در این تشبیهی که متکلم برقرار کرده است غرض متکلم به اون رسانده نمیشه، اون آخه تشبیه مرکب به مرکب وجبه خاص خودش داره، اجزا به اجزا تک تک اونها وجبه های خاص خودشون رو دارن، اون تشبیهی که متکلم در نظر گرفته مرکب به مرکبه، با مقصودش هم اون وجه شبهی که انتظار شده از همه اون مدخلیت داره. ولی اگر شما پاشید در اینجا تشبیه مفرد به مفرد حساب بکنی و وجه شبه رو از بعضی از اونها بگیری، با مقصود متکلم سازگار نیست، یعنی غرض متکلم را نرسانده اینجور کردن. لکن مرکبن یک نوع ترکیبی که صحیح هست افراد اجزایشان، ولکن اذا افردت، یعنی اون اجزا تک تک حساب بشند، زائل می شود اون مقصودی که متکلم از این تشبیه داره، یعنی تو پاشی در اونجا بگی این یکی تشبیه شده به اون یکی، این یکی تشبیه شده به اون یکی، این نظر متکلم نیست. همونطوری که می بینی در قول شاعری که میاد در جایی که تشبیه کرده است این شاعر، در جایی که تشبیه کرده است این شاعر، نجوم لامعه در وسط آسمان را، کبد استما به وسط کبد و شی، وسط هر چیز را میگن کبد، و کبد استما یعنی وسط آسمان. خب حیث و شبه نجوم درخشنده در کبد سما را به دورهایی که پخشند بر بساط ازرق، این شاعر آسمان را نگاه کرده، آسمان در اوائل شب آبی رنگی، آبی نسبتاً آبی دیگه، ستاره های زیادی هم سفید درخشنده پراکنده ریخته است به آسمان. میگه این منظره مال کل، زمین آبی، ستاره های زیاد درخشنده گرد ریز، این مجموع سه چهار تا صفت را در نظر گرفته، زمین آبی، ستاره ها زیاد، ریز، گرد، درخشنده، همین این منظره. میگه میدانی شباهت به چی دارد؟ شباهت به این دارد، یه فرش آبی انداخته باشم و بعد دورهای زیادی هم همینجوری پراکنده ریخته باشن روی این فرش. حالا یک فرش 20 متری مثلا فرض کنید آبیدن یا به یه مکتانه بگید انداختن، یک کاسه هم یا دو کاسه هم دورهای سفید ریز همینجوری پخش و پلا ریخته باشن روی این فرش. میگه این چه منظره ای دارد؟ این آسمان هم همین منظره رو داره. مرکب به مرکب تشبیه شده، زمینه آبی و ستاره ها اونجوری و در این طرف هم این موکت آبی مثلا و این دورهای اینجوری، اون مرکب تشبیه شده به این مرکب. اینجا تشبیه خود آسمان به موکت آبی صحیحه، تشبیه ستاره ها به دور هم صحیحه، منتها متکلم اینو در نظر نگرفته، مرکب رو به مرکب تشبیه کرده. خب حیث و شب به نجوم درخشندهی در وسط آسمان رو به دورهایی که پخشند، بل فرشی که از رق آبی، یعنی اون قول شاعراتی چیه؟ اینه و که ان نجوم بین دو جاها دررون نصرن علا بساط ازرقی و که ان اجرام نجوم لوامع دررون نصرن علا بساط ازرقی، که ان جرمهای ستارگان درخشنده دورهایی هستند که پخشند بر فرشی که آبی رنگه. حالا اینجا گفتیم مرکب به مرکبه، از لو قیل که ان نجوم درر و که ان السماء بساط ازرق کانت تشبیه مقبولن، یعنی مفردات به مفردات هم ذاتن اگر کسی تشبیه کنه قبوله، لیکن در این شعر مراد شاعر این نبوده که مفردات رو به مفردات تشبیه کنه، لیکن زائل می شود از بله کانت تشبیه مقبولن، یعنی درست بود ها، نه اینکه اینجوریه، اینجا درست بود، لیکن زائل می شود از این مقصودی که متکلم از تشبیه داشته. مقصود از تشبیه در اینجا مرکب به مرکب شه. یک شعر فارسی هم ما در این زمینه اینجا یادداشت کردیم، اونم شبیه همین، مفرد به مفرد صحیحه ولی این شاعر مرکب را به مرکب تشبیه کرده. میگه ظاهر هر کس که سنجیدم به من، بله ظاهر هر کس که سنجیدم به میزان نظر، داشت با باطن همون نسبت که رو با آستر. ظاهر و باطن هر دو، البته این یه خورده غالبا اینجوری هست، نه اینکه کلیت که نمیشه گفت ولی نوعه. میگه ظاهر و باطن هر کسی که سنجیدم مثل لباس بود روش و آسترش. چطور آستر با رو فرق داره؟ یکی نیست؟ در انسان ها هم ظاهرشان با باطنشان یکی نیست، ظاهر یک جوریه باطن جوری دیگه است. حالا اینجا تنها ظاهر را به ظاهر تشبیه کردن درسته، تک باطن را به آستر تشبیه کردن درسته، یعنی ظاهر کسی را به روی لباس روی پارچه، باطن انسانی را به آستر تشبیه، تک تک صحیح است. ولی شاعر در اینجا میخواد بگه ظاهر و باطن اون رو آستر در این طرف، مرکب را به مرکب تشبیه کرده، مفرد به مفرد صحیح ولی مرکب به مرکب در اینجا تشبیه شده. و صلی الله علیه و آله